بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کم کم وارد مثال ها و نمونه های عینی میخوایم بشیم از کار تمرین و تدوین روانشناسی اسلامی از این زمین چیزی و مقدم ما خارج شدیم و آن مطور کلی بیان شده میخواییم نگاه‌های عینی و عملی واقعا بیان بکنیم و اینها نگاه‌های عینی و عملی رو بعضیش انجام شده بعضیش پتانسیل انجام شدن داره باشه انجام شده که من بهتون معرفی میکنم خواهی نشده هم اصلی یعنی انتظار و تحقیق من اینه که دانشگاه علاقه‌مندی مثل شما که الان این کلاس تشکیل دارید در قالب گروههای دو سه نفری این ایده هایی رو که ما اینجا مطرح میکنیم و که تا حالا انجام نشده اینا رو شما در قالب طرحهای پژوهشی پیگیری بکنید و انجامشون بدید یعنی میخواییم الان از این بزن انشاءالله خود شما رو درگیر روند تولید روانشناسی اسلام بکنیم شما هم سهمی در تولید مکتب روانشناسی اسلام بوده بگیم یه بخش از وقتم از دانشگاه رو مراجعه کردن گفتن کجا دوستش رو پاسخ اختصاص بدیم اینم باز انجام میدیم مشکلی نداره یکی از کارهای خوبی که انجام شده تا به حال این است که در زمینه بوده اخلاقی سازه این سازه ای در روانشناسی و علم مدیریت و در روانشناسی هم در مدیریت مطرح شده اخیراً به نام هوش اخلاقی ما چندی نوع هوش داریم دو تاش میشه هوش اخلاقی یعنی چقدر انسان رفاقت داره که تشخیص بده الان چه کاری اخلاقی هست نه تا مؤلفه داره این هوش اخلاقی و ده مؤلفه داره که رسیده پرسشنامه قابل سنجش هست پرسشنامه در جمعیت ایرانی هم روایت هایی سنجیده شده و اعتبار یابی شده قابل استفاده است در قالب یک پرسشنامه کارشناسی ارشد ما از اون استفاده کرده از این سجوی که دانشجوی ما انجام داد هیچ روشی در دنیا برای ارتقاء هوش اخلاقی معرفی نشده چون هوش اخلاقی معرفی شده اما که چون که این هوش رو تقویت کرد کسی حرفی در این زمینه نداره ما بر اساس مؤلفه هایی که در هوش اخلاقی هست و بر اساس محتوای دعای شماره 20 کتاب سلیقه سجادیه که میشه دعای مکارمان اخلاق ما فرضیه اون این بود که آموزش دعای مکارمان اخلاق میتواند هوش اخلاقی افراد رو افزایش بده یه فرضیه بود و آزمون میشد کاری که انجام دادیم این آوردیم از دانشجویان کل دانشگاه از دانشگاه‌های مختلف یه نمونه 50 نفری به طور تصادفی انتخاب کرد بعد این نمونه 50 نفری رو هم دوباره به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم کرد گروه آزمایش محتوای دعای مکارم الاخلاق رو آموزش داد. به گروه شارش هیچ آموزشی نداد. قبل از آموزش از هر گروه پیش آزمون گرفتیم، بعد از آموزش از هر گروه پس آزمون گرفتیم. تحلیل آماری نشون داد که اون گروهی که آموزش دیده نسبت به گروهی که آموزش ندیده 74% هوش اخلاقیش افزایش پیدا کرده. از 10 مؤلفه هوش اخلاقی هر 10 تا بالا رفتن که 9 تاش معنادار بوده، یکیش معنادار نبوده که احتمالاً اگر حجم نمونه رو افزایش میدادیم ممکن بود این یکی هم معنا داشت. در هر حال این یافته نشان میدهد که ما الان یه پکیج آموزشی داریم به نام دعای شماره 20 سجده سجادیه. اینو میتوانیم به دنیا معرفی کنیم، بگیم هر جای دنیا که خواستن هوش اخلاقی آدم ها رو بالا ببرن میتوانن از محتوای این دعا استفاده کنن، از آموزش محتوای این دعا استفاده کنن. اینم پشتوانه پژوهشی. این یه یافته است، یه یافته ایست که در پژوهش چی شده؟ تایید شده. این یافته مبانیش چیه؟ مبانیش اسلامی. اما سنخش چیه؟ سنخش روانشناسی. به این ترتیب ما میتوانیم یافته های متعدد و خیلی زیادی رو به تدریج به دست بیاریم. کم کم این یافته ها به هم دیگه مرتبط میشن، چون بالاخره این سازه هایی که ما پیدا میکنیم و تعریف میکنیم اینها یه جاهایی به هم دیگه مربوط میشن یا همپوشانی پیدا میکنیم. اینا به هم متصل میشن. وقتی به هم متصل و مرتبط شدن چه اتفاقی میفته؟ وقت موضوعات که به هم مرتبط شدن شما صاحب نظریه میشید، یعنی ممکنه از اتصال و ارتباط تعدادی از فرضی های تایید شده یه چی رو وجود بیاد؟ یه نظریه رو بکن. مثلا نظریه شخصیت در، مثلا نظریه رشد در بیارستی، مثلا نظریه روانشناسی اجتماعی از این در بیارد، مثلا یه نظریه فرض کنم روانشناسی تربیتی از این در بیارد، نظریه های مختلفی از این در. این نظریه ها اون وقت در کنار هم دیگه چی ایجاد میکنن؟ مکتب روانشناسی اسلامی. این راه از خورد به کلامه. یه راه دیگه هم هست از کلام به خورد میتونیم اونم شیوه کلام به خورد چطوریه؟ شیوه کلام به خورد اینطوریه که نه ما بیاییم اول نظریه روانشناسی رشد رو در اسلام استخراج کنیم. یعنی ببینیم توی متون چقدر حرف هست در باره روانشناسی رشد، تو قرآن، تو نهج البلاغه، تو صحیف سجادیه، تو اصول کافی، تو جای دیگه، تو مثلا فرض فرمایید تو کتاب معراج سعاده، تو کتاب آنجام خدمت شما، مثلا فرض فرمایید کتاب قیمون اخبار رضا، توی کتاب های معتبر تر. اینا رو ما برداریم ببینیم در زمینه روانشناسی رشد چه حرفایی هست، همین رو استخراج کنیم. اصول رو بررسی میکنیم و ببینیم در زمینه روانشناسی رشد چه حرفایی هست. خب یه آیه هست، یه روایت، یه عرض میشود نکته است، اینا رو همه رو جمع میکنیم، کنار هم میذاریم، بعد اینا به هم مربوط میشن. مثل یه قطعاتی پازل جفت جورشون میکنیم، از توی قرآن، از نهج البلاغه، از صحیفه سجل جایی مردم میاد، اینا رو جفت جور میکنیم، میبینیم تمام حرفهایی که در باره روانشناسی رشد گفتن چی؟ تمام حرفهایی که در روانشناسی تربیت گفتن چی؟ تمام حرفهایی که در روانشناسی رفتار سازمانی گفتن هست، هر کس اینجا اینا رو درکنیم. تمام حرفهایی که در زمینه روانشناسی بالینی گفته شده درکنیم. هر حرفی که در زمینه مثلا فرسان باید روانشناسی اجتماعی هست، همینا رو درکنیم. اینا رو کنار هم بشینیم، فعلا تجربهش اصلا نکنیم. منطقه همه اینا رو که چیدیم کنار هم یه نظریه داریم. این نظریه میشود نظریه روانشناسی رشد یا تربیتی یا هر چیز از نظر اسلام. خب این کاری هست که در ابتدا لبات به روانشناسی انجام دادن. یعنی مثلا روانکاوی اول نیومدن تجربهش بکنن، اول مدن حرفاشو رو زدن بودن به نظر ما اینطوری، بعد حالا یه عده اومدن گفتن خب این تیکش رو پژوهش کنیم ببینیم پژوهش تاییدش میکنه یا نه، اونو پژوهش کنیم، اونو پژوهش کنیم، یه جایش هم تایید شد، بیشتر جایش هم تایید نشد. یا شناختگرها مثلا از اول که پژوهش نکردن، مثلا آلبرت الیس از اول پژوهش نکرد، گفت به نظر من اینطوریه که شناخت احساس رو تایید میکنه. خب یه نظری رفت کار کرد، ولی بعد تجربهش رو کار کردن اینو تایید کردن. عیبی نداره که ما اول نظریه‌مون رو بسازیم و تجربهش بکنیم. یه عده میتونن از خود به کلام کار کنن، یه عده هم میتونن کار کنن از کلام به خود کار بکنن، اونم یه روش هست. هر دوش هم به شکل موازی قابل انجام میشه. عیبی نداره مزاحم هم دیگه هم نیستن، ولی مکمل هم دیگه هست. هر دوش رو بتونیم انجام. خب یه نمونه خورد به کلان این بود که این پژوهشی بود که این دانشجوی کارشناسی ارشد ما انجام داد. یه پژوهش دیگه رو در دست داریم برای کاهش دپرس انزایتی یا اضطراب مرگ. یکی از سازه‌های روانشناسی اضطراب مرگیه که اضطراب مرگ درمانش خیلی سخت. ما کاری که داریم الان انجام میدیم این است که در نیروی پلیس آمدیم، این اون کاری که در مورد اون شخص اخلاقی کردیم اینجا همون هم نمید. یعنی یک گروه 5 نفره میگیریم، تصادفی تقسیم میکنیم به 2 تا 25 نفر شاهد و آزمون. به گروه آزمون دعای مرگ صحیفه سجادیه رو بخواهیم آموزش بدیم. یه دعای اسلام، دعای مرگ که وقتی ما سجاد علیه السلام بیاد و مرگ میکنه این دعا رو میخونه. یه محتوایی داره. به نظر ما، نظر داره، به نظر ما محتوای این دعا میتواند استراب و مرگ را کاهش بده. میرم آزمون میکنم. یه فرضی است. و یه الان در حال انجام. هنوز کامل نشد. حالا یه پیشنهاد داریم که نیاز هست یه 2-3 نفر بیان یه تیم تشکیل بدن اینو انجام بدن. زمانی که یک فردی بهش خبر میدن که توی بیماری سخت و صعب العلاج گرفت، مثلا MS گرفتی، مثلا سرطان خود نکردی گرفت، مثلا هش چیزای سخت، خب این فرد یه مراحل روانشناختی طی می‌کنه. این موضوعی که الان دارم در مورد صحبت می‌کنم در حیطه روانشناسی سلامت هست. این حیطه داریم به نام روانشناسی سلامت. یعنی بعض روانشناختی بیماران جسمی چطوری؟ موضوع بحث روانشناسی سلامت اینه که بیماران جسمی چه مداخلات روانشناختی دارن؟ کار این آدمایی که تخصصشون روانشناسی سلامت تو بیمارستان است. یه آدمی که خبر میدن توی بیماری سخت گرفتی، این مرحله رو طی می‌کنه. مرحله اول انکار. یعنی میگه دروغ. من همچین بیماری ندارم. بعد که میگه نه انگار فایده نداره، انگار جدی جدی این بیماری رو داره، همه آزمایش ها احسان نظر پزشکا همه داره تایید میکنه، واقعا نیست که هست. مرحله دوم از انکار منتقل میشه به مرحله خشم، عصبانی میشه، میگه چرا من؟ درسته؟ مدتی میکوبه به در دیوار رو، بعضی وقتها ممکنه حتی بعضی سست ایمان باشن کفرم بگن و عصبانی از دست خدا و زمین و زمان. بعد که میبینه این به در دیوار خوستن فایده این نداره و جایی نمیرسوندش، حالا که چی پیدا میکنه؟ اضطراب. خب حالا که هست کاریش هم که نمیشه کرد، خشمم که تأثیری نداره، من با عصبانیت رو که نمیتونم به مطلب کنم، ولی آخرش چی میشه؟ آخر خوب میشه یا نمیشه؟ آخر منو میکشه یا نمیکشه؟ آخر کی میکشه؟ بدتر میشه؟ بدتر نمیشه؟ راهی براش هست نیست؟ این ابهام ها اون رو دچار چی میکنه؟ مرحله سوم اضطراب. پس از اینکه اضطراب طولانی شد، این وارد مرحله چی میشه؟ غم و ناامیدی. اگر طول بکشه بیماری، غمگین و ناامید میشه و در واقع اون ناکامی که از رسیدن به هدفش داره اون رو سوق میده به طرف افسردگی. پس چهار مرحله شد: انکار، خشم، اضطراب، افسردگی. دعایی هست در صحیفه سجادیه به نام دعای بیماری، تیترش اینجوریه: وکان من دعایی عند المرض. و این دعای امام سجاد علیه السلام بود در هنگام بیماری. این دعا خیلی دعای جالبه. ما نظرمون این هست که محتوای این دعا میتواند هر چهار مرحله که گفتیم رو خونسا کنه. دقیقا برای هر چهار مرحله چهار اندیشی شده در این دعا. نوعی شناخت درمانی معنوی این دعا، یعنی نگاه فرد رو نسبت به موضوع تغییر میده. بعد احساسش چی میشه؟ عوض میشه. امام علیه السلام اینطور دعا می‌فرمایند، یعنی که خدایا این بیماری به قدرت تو بر من عارض شده. چرا فرد اضطراب گرفت تو مرحله سوم؟ چون احساس می‌کنه کنترل از دستش خارجه و نمی‌تونه آینده رو تعیین بکنه. معلوم نیست چی میشه. همون جمله اول ضد اضطرابه. یعنی میگه خدایا اگر من کنترل ندارم تو داری. درست در کنترل من نیست ولی در کنترل تو هست. بنابراین کاملا سیر بیماری ولو نیست که معلوم نیست. اگه من نمیدونم چی میشه ولی خدا میدونه چی میشه. این ضد اضطراب. بعد می‌فرماید که خدایا من نمی‌دونم که آیا آن زمانی که سالم بود اول ما، بعد میگه خدایا من تو رو شکر می‌کنم به خاطر این مدتی که تا حالا سالم بود. بالاخره من تازه بیمار شدم ولی من یه عمریه که چی هم؟ سالمم و دارم از این مسئله استفاده می‌کنم. اینجا فیلتر ذهنی رو برمی‌داره که نصفه پر لیوان رو ببینه. این ضد چیه؟ ضد خشم، ضد عصبانیت. ضد خشم رو فهمید که فرد که عصبانی میشه میگه چرا باید اینطوری شده باشه؟ خب اگر اینطوری شده عوضش این هم مدت به شما لطف شده، این هم مدت به شما لطف شده، تازه اینجوری شده. همیشه که اینطور نبوده. تا یه حدودی خشم اون جملات بعدی اثر ضد خشم بیشتر میشه. اون چیه؟ میگه خدایا من نمیدونم که در اون زمانی که سالم بودم باید بیشتر شکر میکردم یا الان که بیمارم. چرا؟ به خاطر اینکه آن زمانی که سالم بودم این سلامتی به من نشاط و توان میداد تا عبادت کنم و کارهای خوب انجام بدم که این برای پرونده آخرت من خوب، این برای عاقبت هم خوب. و حالا که بیمار شدم، این بیماری باعث میشه که اشتباهات و گناهانم بخشیده بشه، این هم باز برای پرونده آخرت هم دوباره خوبه. دیگه نمیدونم کدومش بیشتر برای من لازم بود، من به کدوم بیشتر احتیاج داشتم، بعدا باید کدوم رو بیشتر شکر بگم. این ضد خشم، شونگن رضا و تسلیم، یعنی خدا یه کاری کرده به صلاح ما. این بیماری هم قسمتی از حکمت خدا بوده و این هم مثل اون قسمت سلامتی یه جور دیگه ای باز به صلاح ماست. نه عصبانی هستیم حالا، نه غمگین و ناامید. چرا این ضد غم هم هست؟ به خاطر اینکه اونی که غمگین و ناامید میشه رعایت خودش رو در این دنیا میبینه، که این دنیا که مریض شده و داره از بین میره. اما اگر کسی غایت خودش رو در آخرت ببینه و اینجا رو مقدمه اون ببینه، از خرابی این اگر به قیمت درست شدن آخرت باشه نگران نیست، ناراحت نیست، نه غمگین میشه، نه عصبانی میشه، نه دلخوری. این ببینید، این یک مکالمه دوستانه با خداست. برخلاف بعضی از آدم ها که وقتی مریض میشن شروع هم کفت گفتن با خدا سر جنگ پیدا کردن. این که مثلا میگه فرض کنید خدا یا هیچ که دیگه پیدا نکردی مریض کنی به غیر من، مثلا شروع هم اعتراض میکنن. این یه مکالمه دوستانه است با خدا. ببینید چرا ما میگیم صحیفه سجاده قرآن صائبه؟ به قرآن میگیم قرآن نازل، به این میگیم قرآن صائب. چرا میگیم؟ به خاطر اینکه این پاسخی هست که امام به پیام خدا داد. چطور؟ پیام خدا چی بود؟ پیام خدا این بود که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدا پیغام داد آگاه باشید که دوستان خدا نه غمگین میشن نه مضطرب. لا خوفون علیهم، نمی ترسن، استراحت دارن، ولا هم یحزن، افسردن میشن. دوستان خدا افسرده میشن، استراحت میگیرن، نه اینکه مشکل پیدا نمی کنن تو زندگی، اما تعادل روانشناختی خودشون رو تو مشکلات از دست نمیدن. خب ببینید، امام میگه نگاه کن، نمونش این میشه. داره امام حرف خدا رو برای ما چکار میکنه؟ توضیح میده. میگه نمونهش این میشه که اگه مریض شدی اینطوری نگاه کن به مریضی، دوستانه با خدا حرف بزن، اون موقع نه از این مریضی مضطرب میشی نه غمگین میشی. ما فرضمون این است که اگر این دیدگاه ها رو منتقل میکنیم به یک فرد افرادی که الان بیمار شده، بیماری مثل ابوالعلی گرفتن، اینها مشکلات روانشناختی که ناشی از بیماریشون هست از بین میره یا حداقل کارش پیدا میکنه. بس داره که چقدر اینا تاثیر بود. پس این میتواند چی باشه؟ یه دعایی باشه برای حفظ بهداشت روانی بیماران سرطان. خب پژوهش‌های دیگری خیلی تعدادشون زیاده نشون میدن اگر ما بتوانیم وضع روانشناختی یک بیمار سرطان رو خوب نگه داریم، احتمال بهبود جسمانیش چی میشه؟ بیشتر میشه. به دلیل اینکه فشارهای روانی عمل کرده فیزیولوژیک بدن رو به هم میزنن، اگر ما بتونیم فشار رو برداریم بدن بهتر عمل میکنه، بهتر خودشو بازسازی میکنه، بهتر خودشو ترمیم میکنه. پس احتمال دارد که این بیماری، پس این فرض غیر منطقی نیست که ما بگیم امکان دارد این دعا غیر از اینکه میتواند سلامت روان فرد رو حفظ کنه، احتمالاً به پروگنوز بیماریش هم کمک میکنه. یعنی تعیین کننده این هست که آیا بیماری خوب میشه یا خوب نمیشه. جالبه که در انتهای همین دعا امام اینطوری میفرماید میگه خدایا تو آخرش شروع آخرین جمله چی بود؟ این که من نمیدونم سلامتی بیشتر شکر داشت یا مریضی، چون مریضی هم داره گناهای منو پاک میکنه. بعد آخر میگه اما خدایا تو گناهان من رو ببخش و من رو بهبود بده. یه قلم عفوی به گناهان بکش که نیاز نباشه با بیماری اینها برطرف بشه. بعد اینطور نگاه میکنه. اینم هست، چون ما در آموزهای دینیمون اینطوره که انسانهای با ایمان هر ناراحتی که تو این دنیا بکشن، هر رنجی که تحمل، حتی اگه مثلا یه خار رو بکشن دیگه بزرگترین ناراحتی و سردرد بگیر، یه روز یه کسی یه چیزی بهشون بگه استدار بشن، یه کسی توهینی بهشون بکنه اذیت بشن، هر ناراحتی که انسان با ایمان در این دنیا میکشه، این باعث میشه که معادل اون از گناهاش هست بشه. اینا بی حساب کتاب نمیشه. خدا میگه تو در اون عالمی که من ساختم اذیت شد، بابتش از اشتباهاتت چی میکنن؟ میگذرن. اومدیم اشتباه نداشتی، گناه نداشتی، میگه بابتش پاداش شده، جبران میکنن برادر. چون این دنیا ماهیتش اینه که انسان توش اذیت میشه، چاره ای هم نیست، هم طبیعتش همینه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان در رنج آفریده. اونتا این رنج خدا جبران میکنه، این نیست که ما رو آفریده در شما رو اذیت کرده باشه، نه. همونطوری که من به دانشجو ممکنه سخت بگیرم که بادارش کنم درس بخونه، این برای تکاملش خوبه یکم اذیت میشه، خدا هم همینجوری ممکنه ما رو یه رنجایی انداخته باشه، ولی بعد در اون جبران میکنه. امام همین میکنه، یعنی چی؟ خدا یا اگر تو گناه من رو ببخشی دیگه نیاز نیست من مریض باشم و خوب میشه. پس خدا هم رو ببخش شروع میکنه استقبال، یعنی داره آموزش میده دیگه. یکی از راههای بهبود از بیماری اینه که آدم چکار کنه؟ اون استقبال میکنه، عوضی که اعتراض کنه به خدا بگه خب خدایا هر جایی من خرابکاری کردم که این تابانشه، اون خرابکاری رو بکنش، نه تنها طلبکار نباشه از خدا، بلکه چی؟ احساس منتکاری بکنه به خدا. این آرامش این فرد خیلی بهتر است تا اونی که احساس طلبکاری کنه، احساس بکنه به این ظلم شده. خب بعض روانی خوبی که پیدا میکنه کمک هم میکنه به بهبود بیماری شده، یعنی ممکنه به طرق مختلفی این دعا به بیماریش کمک کنه، هم از طریق جاری شدن لطف خدا، هم از طریق بهبود بدن روانشناس. ما اینو به عنوان یه فرض در نظر میگیریم، قابل چی هست؟ قابل پژوهش هست. میشه اینو روی بیماری های مختلفی هم امتحان کرد. مثلا ما میتونیم یه بار اینو رو MSI امتحان کنیم، یه دفعه بریم رو سرطانی هم امتحان کنیم، یه دفعه بریم رو مثلا بیماران قلبی امتحان کنیم، یه دفعه بریم فرض کنیم روی کسانی که دیسک گردن گرفتن، چون اینا که دیسک گردن میگیرن گاهی وقتا اونی 6 ماه، 8 ماه، 2 سال درد گردن دارن، بعضی وقتا از شدت درد خوابشون نمیدن، خیلی اذیت میشن. میتونیم رو انواع اقسام بیماری ها اینو امتحانش رو کنیم، بعدا خودتون بشینید بین همدیگه تیم سازی بکنید، تیمایی دو سه نفره بیایید، من راه نمایی کن بکنم، بریم دنبال. نه این نشده، یه این است. ببینید ما خیلی نگران این مسئله نیستیم، همونطور که در مورد هوش اخلاقی که امتحان شد میدونید که ما به شکل تصادفی امتحان کردیم، انتخاب کردیم از بین دانشجویان، تصادفی چند مرحله بود، یعنی آمدیم چیکار کردیم؟ آمدیم از 13 تا دانشکده، از چقدر؟ 13 تا دانشکده به طور تصادفی 4 تاشو گرفت، از این 4 تا به طور تصادفی از هر کدوم دو تا کلاس رو گرفتیم و که شد 8 کلاس. از این 8 کلاس مثال میگم، عدد ممکنه دقیقا همین نباشه یا درست، بعد از این 8 کلاس آمدیم چکار کردیم؟ به طور تصادفی از هر کلاسی فرض فرمایید که 8 نفر 9 نفر انتخاب کردیم به طور تصادفی از هر کلاس. جمع شد چقدر؟ 50. این 50 تا رو دوباره به طور تصادفی به دو گروه تقسیم کرد. پس بنابراین آدمایی که ما داشتیم از همه سنخی بودن، آدمایی که بنیانهای اعتقادی محکم داشتن، آدمایی که بنیانهای اعتقادی سست داشتن، آدمایی که اصلا بنیان اعتقادی نداشتن، آدمایی که التزامهای عملی دینی داشتن، اهل نماز وجود بودن، آدمایی که نه عقیده داشتن ولی به جا نمی آوردن، آدمایی که اصلا نه عقیده داشتن نه به جا می آوردن، همه شکلی آدم تو اینا بود. ولی این دعا رو همه اثر کرد. پس بنابراین ما خیلی چیزی نداریم. یه نقطه هم بگم که شما خیلی نگران نباشید. ببینید ما 5 تا پژوهش داریم الان که این 5 تا پژوهش یک صدا نشان میدهند که چیزی بین 70 تا 80% مردم هم التزام عقیدتی به اسلام دارن هم التزام عملی، چیزی بین 70 تا 80%. اینو بگم که خیالتون راحت باشه، شما در اکثریتی، هرگز خودتون رو در اقلیت تصور نکنید. کسانی میخواهند اینو به شما القا بکنند، چون آدم وقتی احساس کرد تو اقلیته خود به خود میره تو پنج دیگه کار نمیکنه. ولی شما در اکثر این دست تا پژوهش، یکیشون خودم انجام دادم، یکیشون من مشاور طرح بودم، یه سومیشون من داور طرح بودم، 2 تا دیگه هم مال کسای دیگه بوده من مطالعه کردم، ولی همه نتیجهشون بزن. بعضیاش سراسری در کشور انجام شده، بعضیشون این که من انجام دادم تو تهران انجام دادم، بعضیاش تو محیط دانشگاهی صرفا انجام شده، بعضیاش فقط در جنس زنان انجام شده، یکیشون اینجوری فقط در زنان، ولی آمار همه خیلی به هم نزدیک. یعنی به انسان به یه اطمینان میرسه که که مشکلی نیست. یعنی شما بالاخره از این آدم ها وقتی انتخاب میکنی خیالت راحت باشه که 80%ش بنیانهای اعتقادیشون با شما یکیه. یه مثلا موضوع بعدی اینه، آدم هایی که بیمار میشن خیلی استعداد پذیرش این حرفا رو پیدا میکنن، از قضا الان وقتش این حرفا رو بهشون بزن. خدا هم اینو فرموده، میگه لقد اخذناهم بالضراء لعلهم یضرعون. اگر آیه درست باشه خدا فرموده نه، گاهی وقتا آدم ها رو تو مشکل میندازن که یادشون بیفته یه خدایی هم هست، برن سنده و بزاری بکنن به درگاه خدا برای که گم نشته. خب دیگه این گرفتاری ها که مرسی کنم براتون گاهی به خاطر اینه که نفسی رو گم نکنیم، نفری از کجا بگیم زندگی تباه نشه، یه مشکلی تحمل بکنی بهتر از اینکه هدف تو گم بکنی. یادت بیاد هدف چیه، دوباره برگردی تو مسیر. این بنابراین ممکنه این بیماری این اثر رو هم داشته باشه که پذیرش اینا واقعا بالا رفته باشه. بنابراین ما خیلی نگران این نیستیم و زیاد هم نیاز نیست افراد رو تفتیش عقیدتی بکنیم ببینیم عقیده دارن ندارن، کار نداریم، شروع میکنیم براشون حرف زدن. من یه نمونه واقعی برای شما میگم که همین دیشب اتفاق افتاد. یه آقای اسلام مراجعه میکنه، دیشب جلسه دومش بود آمده، به دلیل اضطراب منتشر مراجعه میکنه، همیشه دلواپس. من دیشب از این آقا سوال کردم، گفتم که ایشون تو خلال صحبتش که چیزی میگفت، میگفت که من احساس میکنم تکیه‌گاهی ندارم در زندگی. این حرف رو زد. پدری داشته، پدرش یه پزشک متخصص بود و فوت کرده، پزشک خوب متخصص بود و فوت کرده. وضع مالی خود این خوبه، خودش آدم درس‌خونده نیست، تا دیپلم خونده، ولی میگه وقتی پدرم بود من گاهی راهنمایی میخواستم آقایانه به من راهنمایی میکرد. الان کسی نیست تو مشکلات دست من رو بگیره راهنمایی میکنم. من گاهی وقتا برستم درم بهش پناه ببرم، اتفاق بکنم بهش کنم، احساس میکنم هیچ کسی جای پدرم رو نگرفت برای من. از نظر من پدرش رو میشناختم و خود این رو ندیده بودم. برشبت که گفتم که راستی واقعا اونی که شما الان نیاز داری یه تکیه‌گاه هست، شما به این احتیاج داری، حرف کاملا درسته و نیاز خودت رو درستش هست. میگم گفتم که شما نمیخوایی از خدا به عنوان تکیه‌گاه بهره ببری، رابطه با خدا چطور؟ گفت رابطه خیلی خوبه، من خیلی خدا رو قبول دارم، اتفاقا تو مشکلاتم خیلی باش لازم نیاز میکنم، ولی نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، بلکه من فکر میکنم خودم بیشتر از همه آدم های مذهبی با خدا رابطه دارم. غالبا اینا ادعا شدن این است که بیشتر از آدم های مذهبی ارتباط دارم. گفتم خب این خیلی خوبه که شما رابطه دارید با خدا، امر مثبتیه. گفتم که خب پس بیا شما یه مقداری به شکل مؤثرتری با خدا رابطه برقرار کنید. گفت چطوری؟ گفتم من یه نیایشی هست رو میخوام برات بخونم، ببین اگه آدم اینجوری با خدا رابطه برقرار کنه چطور. شروع کردم یکی از دعاهای سنتی سجادیه رو فارسی شو برای اون خوندم. از اون گفتم ببین یک کسی مثلا اینطوری نیایش کرد و گفتم اینطوری گفته، اینطوری گفته، اینطوری گفته، اینطوری گفته. همه که داشتم میگفتم کم کم چشای این قرمز شد و خور عشق شد. گفت چقدر این حرفا قشنگه، چقدر اینا خوبه. گفتم که اون چیزی که باعث میشه این سرعت وایفایش داره بالا، شما رابطه داری با خدا ولی سرعت وایفای خیلی پایین، این اگه اینجوری حرف بزنی خیلی سرعت انتقال دیتا میره بالا. گفتم میدونی چرا، چه فرقی هست بین این حرفا و حرفایی که ما همینجوری به خدا میزنیم؟ گفت نه. گفتم فرقش اینه که توی اینها عدد بندگی رعایت شد. اون کسی این حرف رو زده خودش را به غایت کوچک دیده و خدا را به غایت بزرگ. ما در عکس وقتی با خدا حرف میزنیم خودمون رو همتراز خدا میگیریم، میگیم رفیقیم با هم توی حرف میزنیم، بعد میگیم ما وضعمون اولا که نماز میکنم هم بهتره. ولی ببینید این آدم اینجوری نگاه کرده به خودش، به شکل یک موجود خیلی کوچک نگاه کرده به خدا، به شکل یک موجود خیلی بی نهایت بزرگ نگاه کرده و خرف زده. گفت اینا از کیه؟ گفتم اینا از امام زینب العابدین. عجیبه، من تا حالا فکر نمی کردم. گفتم که میخوای بگم از کجا میتونی اینا رو به دست بخوارم؟ گفتم یک کتاب از نام سعید سجادی، گفت اسمش رو شنیدم ولی هیچ وقت نخوندم. گفتم دلت میخواد بخونی؟ گفت آره دلم میخواد بخونم. گفتم من به هر کسی توصیه کردم یه چهارپنج بردشو که خونده مزهش رفته زیر دندونش، دیگه ولکن نبوده. گفت فکر کنم منم همینطوری بشم. گفتم خوب بفرمایید. ببین خیلی کار سختی واقعا نیست، فطرت انسانها رو به راحتی میشه بیدار کرد. ما اشتباهمون اینه که میریم جدل میکنیم با هر، لازم نیست. میخوایم ببینیم هی اثبات های عقلانی میاد. بله یه وقتی هست یک کسی با یه دلیل شبه منطقی عقاید شما رو به چالش میکشه، اونجا شما هم دلیل منطقی خودتون. ولی وقتی شما میخواید دعوت بکنی افراد رو، این خیلی کار سختی نیست. کافی زیبایی های دین رو نشونش بدی. اصلا هم نمیخواد بگی مال دینه. اول نمیخواد بگو نظر درباره این حرفا چیه. افرادی که در ابتدای دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ایش رو گرایش پیدا میکردن، حرفاشون میشنیدن، میگفتن چه حرفای خوب و درستی. همین اینطوری گرایش پیدا میکردن. الان هم همین. میخوام بگم که خیلی جای نگرانی واقعا نیست. خیلی ما میتوانیم روون و راحت کار بکنیم. راه خیلی بازه، کار خیلی شدنیه و خدا گواهی که اگر ماها کمکاری کنیم با امید اینکه این زمینه به این مستعدی وجود داره، اگر ما کمکاری بکنیم فردای قیامتی که خدا روی شما را حسابی خواهد بده بگه میتونستید و نکردید، امکانش بود و خیلی هم راحت بود، اما شما پی ترسیدید که کن نخورید از شد. پس بهتره که بسم الله کنیم و را بیاریم. انشاءالله کسایی بیان امی نداره چند تا تیم رو این کار بکنن، هیچ مشکلی نیست. چند تا طرح پژوهشی همزمان باشید، مثلا این نداره یه دو رو نسیا کار کنن، یه دو رو سرطانیا کار کنن، یه دو رو کسایی دیگه کار بکنن. این شروع بکن. خب پس این نمونه هایی از کارهایی که امکان پذیر هست. یه آیه ای رو خوندم براتون توی یک دو جلسه قبلی، گفتم که ما یه برداشت روانشناسانه از این آیه داریم. جایی تو تفاسیر این معنا رو نگفتن ها، ولی معانی که در تفاسیر گفته شده با معنای روانشناسانه که ما میکنیم هم مخالفتی نداره. میتوانیم این رو آزمون بکنیم. گفتیم خدا فرموده که و الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم، گفتیم عده‌ای هستند، خدا میگه عده‌ای هستند که اینها اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن برای کسب رضایت خدا و برای تثبیت نفس. حالا ما این کلمه تثبیت نفس رو گفتیم فرض میکنیم این چی باشه؟ سوات روانی باشه. سوات روانی یعنی انسان چی بشه؟ انسان تلاطم‌های روانیش کمتر بشه. در واقع بهداشت روانیش باید چی بشه؟ بهتر بشه. ثبات روانی در واقع چی هست؟ ما اینو با چه اصطلاحی در روانشناسی به کار می‌بریم؟ کی می‌دونه؟ هارمونی، سخت‌گویی. می‌گیم اینا در برابر فشارهای روانی آسیب‌پذیر نیستن. کمتر. هر کس هاردینس بالاتری داره، آسیب پذیریش تو مشکلات زندگی چی میشه؟ کمتر میشه. یعنی وضعیت روانشناختی ثابت تره. حالا آیه میگه این یکی از خواصش اینه که تثبیت نفس ایجاد میکنه. در بعضی از تفاسیر گفتن منظور اینه که عقایدش تثبیت میشه. اما واقعا کلمه عقیده تو آیه نیست. تثبیت نفس یعنی ما فکر میکنیم حرف ما دقیق‌تره و شاید اگر اون مفسر روانشناسی میدونست اون هم مثل ما تفسیر کنه. حالا بیاییم اینو امتحان رو یه گروه بیان روی کار ما میتونیم یه پرسشنامه دو سه تا سوال پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار سنجیش هم بکنیم بسازیم که درجه انفاق آدم ها رو بسنج. با چند تا سوال ازشون سوال بکنیم شما میزان انفاقتون چقدر. البته رقم نمیخواییم بپرسیم ازشون، چون مثلا یه آدمی داراییش کمه، یه آدمی داراییش زیاد. اگه اون که داراییش کمه یه میلیون بده در راه خدا و این که داراییش کمه صفحه یه تومنی بده، اینا به یه اندازه فشار بهشون میاد. پس ما عدد نمی پرسیم، ما کیفی سوال باید بکنیم. حالا اونایی که خواستم بیان کار کنن من بعدا ریزکاریاشو بهشون میگن. بپرسیم شما چی میزان میکردی؟ کم، متوسط، زیاد، خیلی کم، خیلی زیاد انفاق میکنید؟ اینو بپرسیم. همزمان پرسشنامه سخت رویی رو هم به اینا میدید، پرسشنامه هاردینس. هم هاردینسشون رو بسنجیم، هم چیشون رو انفاقشون رو هم بستگی بید. ببینیم میزان انفاق با هاردینس هم بستگی داره یا نه. اگه داشته باشه میشه تایید پژوهشی برای برداشت ما. کار محکمتر از این هم میشه انجام بدید. میشه چی کار بکنید؟ میشه از افرادی بخواهیم، یعنی یه گروه نمونه ای رو انتخاب کنیم، باز به دو گروه تصادفی تقسیم کنیم، از یه گروهشون بخواهیم که شروع کنن انفاق کنن در راه خدا، از این گروه بخواهیم که این کار رو یه مدتی نکنن. خب بعد ببینیم که میزان سخت‌رویی این دو تا گروه قبل از این برنامه و بعد از این برنامه چیه. وقت این میشه طرح پژوهش تجربی که اعتبارش از اون یکی که طرح همبستگی بالاتر، اینم میشه انجام. این البته یه مقداری سخت‌تر و زمان برتر، اون نه، اون رو سریع میتونیم انجام بدیم. ما میتونیم اون همبستگی رو که سریع میشه انجام داد انجام بدیم و تو مرحله بعدی بریم طرح تجربیشو انجام بدیم. و اگر این جواب بدهد، یک یافته روانشناسی هست که مبناش میشه چی؟ آموزه‌های دینی. بعد ما میتونیم اینو بگیریم سر دست رو تو دنیا بلند بکنیم، بگیم چی؟ بگیم ای ملت دنیا، هر کس میخواهد سخت‌رویی داشته باشد بره در راه خدا انفاق. این باعث میشه چیه؟ محکم بشه از داخل روانی. کی اینو میخواد بره از کار؟ داریم چی میدیم؟ داریم راهکار عملی میدیم برای بهداشت روانی بر اساس آموزهای خودمون. پشتوانه پژوهشی هم داریم، حتی اون غربی که احیانا اگر پوزیتیویستی هم فکر میکنه با اونم میتونیم ارتباط برقرار کنیم، بگیم بر اساس پوزیتیویست هم این درست. الان پرسیدنشون بدم حدی پوزیتیویست بگیم لازم ما حتی فکر میکنیم اگر کسی اعتقاد هم نداشته باشه بازم تأثیر داره. میشه امتحان کردیم؟ یه فرضی هست بریم امتحان. نه اینجوری نیست که هر کسی هر چی فکر کنه بشه. این چرا؟ چون الان خیلی هستن میشینن کلی خیال پردازی هایی میکنن اما عمل نمی کنن. کجا میرسن؟ یا پردازی میکنم؟ ای فکر میکنم. اصلا آیا شما فکر میکنیم مثلا ادیسون این نشستی گوشی فقط فکر کرد بعد اختراعاتش انجام شد یا رفت زد به کار هزاران بار شکست خورد چالش کرد، یعنی ایدهش غلط در اومد هزاران بار تا بالاخره آخر ما جنگید. این متأسفانه خرافه ای که به اسم راز اخیراً هی منتشرش کردن اینقدر جذابیت داره که انگار آدم بهش میخواد باورش کنه. چرا؟ چون به درد آدمای راحت سلام و تنبل خوب میخوره. هیچ کس نیست که وقت دارم بشینه یه گوشه اینو پولدار شدن فکر بکنه ولی از اون پولا بیاد خیر نباشه. باید به جنگ سرمایه‌گذاری بکنه، کار کنه، شرط خوابی بکشه، از استراحتش بزنه، بارها شکست بخوره، بعد پولدار تمام آدم هایی که پولدار شدید پولدار شدن، نه اون دیگه. یا مثلا فرض بکنید آن شما فکر کنید که مثلا اینایی که یه چیزی کشف کردن، یه چیزی اختراع کردن، چجوری موفق شد؟ من چطوری سه تا دکترا گرفتم؟ نشستم یه گوشه فکر کردن از خودم در مدرک تحصیلی بالا تصور من این شد یه دفعه یا پدرم در اومد رفتم پوستم کنده شد از هزاران مانع به سختی عبور کردم کدوم واقعا میدونی چرا بعضی چیزا میره تا
تو مغز آدم ها میشینه چون راحت خبر کنه تو آدم دوست داره اینطوری باشه. نه گول نخور، این با عقاید اسلامی هم سازگار نیست. آیه قرآن چی میگه؟ و لیس للانسان الا ما سعى. خدا میگه ما اینو توی تورات و زبور و انجیل هم نوشتیم، حالا به شما داریم که و لیس للانسان الا ما سعى، هیچ چی گیره نمیاد الا اینکه براش زحمت بکشه. اون که دیگه راز نمیشه، اب نداره، اون درسته، ولی اون که دیگه راز نیست، که راز نیست، یه چیز بدیگیه که هر انسانی قبل از تلاش باید این رو چکار کنه؟ بکنه این رو خواهد چکار کنه؟ یه هدف انتخاب بکنه، طراحی کنه، سبک تعیین کنه، ببینه از چه راهی بره بیشتر احتمال موفقیت، اول انسان فکر کنه، طراحی کنه، بعد حرکت کنه، قبوله. گفتم این اگه باشه عیبی نداره، ولی کتاب راز این نمیگه. اگه این رو ما مخالفتی نداشت، این میگه نه، تو انرژی هایی این رو به خودت جذب میکنی که همسان با فکرت هستن و این انرژی کجا هست، جنس چیه، از کجا اومده، این هر کو
فراسفتی
شد جفتشان ها و کارالات میگه. ببینید پیام اصلی راز میبینید چیه؟ پیامش اینه که به جای خدا ولی نعمت تو چیه؟ انرژی های کیهانی مخلوق رو خواهد ببرن برای بذارن جای خالق. یه نوع بت‌پرستی مدرنه، حواست رو بگیر، قبول هر حرفی رو نخوری. خدا در این مورد چی گفت؟ گفته ولا تخت مالای سلکه بگیه، تو به عنوان مسلمان حق نداری تا وقتی چیزی برای تو فرض نشده ازش تبعیت بکنی. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. فردا از چشم تو، گوش تو، عقلت سوال میکنم، میگم اینا رو داشتی و میخوردی؟ چرا تو ابزار بول نخوردن رو داشتی؟ چرا استفاده نکردی؟ چرا عقل رو به کار ننداختی؟ چرا مطالعه نکردی؟ چرا سوال نکردی؟ همچون کورکورانه چرا تبعیه؟ خوازه باشید، هر کسی هرچی میگه کوری آدم نباید جهر از سر بود. یا مثلا، بگذاریم از من آدرس آلیه خود بگم کنم را بگم
من
تو هم نگاه کنم اونجا رو سوال سوال
نه
اونا که رشته خودش شبیه به رشته همون چیه شما جامعه شناسی اینقدر حرفای جامعه شناسی در نهج البلاغه ریخته فقط و فقط روی ازای دیگه در نهج البلاغه رو با نگاه جامعه شناسان رو قرآن یه دور با نگاه جامعه شناسان رو این خط رو با آنی می کنیم ما را از اون یه بار خب به مسلمون که نبا کم رسید و یه بار قرآن خط می کنم این هیچی که نه دوزی پنجه تا ای باید بخونم می خونید با این نیت دوری بخونم بینم نقطه جامعه شناسی چی می تونم بعد برداشت تو حتما عرضه کن به یه تفسیر معتبر، مثل تفسیر نمونه. چون ممکنه ما برداشته مندرآوردی هم داشته باشیم که ربطی به آیه نداشته. عرضه کن به یه تفسیر معتبر، مثل تفسیر نمونه، روی مخالفتی به اون نداشته باشیم. نهایتا میتونی اگر شکی هم بود با یه آدمی که تخصص در این زمینه داشته باشن مشورت کن، ببین برداشت خلاف نباشه. اگه برداشت خلاف نبود میشه یه برداشت جامعه شناسان میشه با همون روش های پژوهشی که خودتون دارید خیلی شبیه رو با ماست و پنجوریش بکنید شما. و این مدیریت هم همین در این سیاسی هم همین بود. شما در سوی بقره نحوه انتخاب مدیر اجرایی رو در سوی بقره الگو داده. اما که رشتش رو مدیریت اگه دوست دارم برم بخواهم. در قصه تالوت چگونه تالوت رو مدیریت اجرایی انتخاب شد؟ الگو داره. اینا که رشتش رو روانشناسی خانواده هست. قرآن الگو میده برای حل اختلافات خانوادگی. مدل نمیده. میشه این مدل رو آزمون کرد. مدل چی؟ مدل حکمیه. حکم من اهله و حکم من اهلها. مدل حکمیت رو میشه چیکار کرد؟ در قالب یه طرح تجربی، یه پایان نامه آدم بیاره چیکارش کنه؟ آزمونش کنه. از این طرح خیلی دست. یعنی اگر یک کسی وقت بذاره و دنبال ایده توی این مدیر اجرایی بگرده اصلا دست خالی نمیمونه، دست پر. بیش از این چیزی که ما فکرش رو میکنیم ایده وجود داره تو همه زمین. دلیلی هم داره. دلیلش هم نمیگه بچه ها. دلیلش هم نمیگه خداوند فرموده ما فرقنا فی الکتاب بشنعی. آیه بالا. ما فرقنا یعنی تفریط نکردیم. تفریط میبینی یعنی چی؟ افراد زیاده داریم. تفریط کمکاریه. خدا میگه من در قرآن هیچ کمکاری نکردم. ما فرقنا فی الکتاب بشنعی یعنی ما در قرآن چیزی کم نگذاشتیم. هر چی برای سعادت شما لازم بوده گفتیم. بله، این داره که ما ممکنه معناشو درست نفهمیم، مراجعه میکنیم به مسئول، از کلام مسئول معنای این رو در هر حال منابع ما هم غنی هم ادعای غنی دارن خودشون دارن. نیست که بگیم ما داریم تحلیل میکنیم خدا همچه ادعایی نکرده، قرآن همچه ادعایی نکرده، ما داریم تحلیل. نه، قرآن همچه ادعایی کرده که دیگه کتاب کتاب کامل بی نفسی. شما هرچی برای سعادت تو زندگی نیاز دارید اونجا هست. اونا که رشتهشون اقتصاده برن اون کار بکنن، ببینن، برن تست بکنن، ببینن وضع مالی انسان ها قبل از استخبار و بعد از استخبار چقدر فرق میکنه. خب چرا خدا فرمان اینجوری تو مصرف کنید نکن روزی به سما علیکم میدارن و یزید کن قوت الا قوت کن. برید استخبار کنید خداوند آسمان رو بر شما میبارند، یعنی مالتون زیاد و نیروتون هم زیاد. برید استخبار کنید این دوی نتیجه بگید و برید تست کنید. وقتی میشه چی؟ میشه یک توصیه استخبار، میشه برمان یک توصیه اقتصادی. پایین میگیم سر دست به دنیا ادعا میکنیم، میگیم من از دنیا اگر میخواهید مشکلات اقتصادیتون هم میشه زور علکی نزنید. برید از خدا طلب بخشش کنید از باعث گناه. راش اینه کرد چرا میگیم جون نیست که بکنی مثلا هره هرچی پولا رو جا به جا بکنی، هی طراحی بکنی، هی بگیری بودم اینجا وام بدیم، اینجا کم بذاریم، اینجا زیاد کنیم، به نرخ تورم اینجوریش کنیم. اینا اصلا تو هم نمی کنه. گیر یه جایی دیگه است که اینم تست کردیم و پژوهش کردیم و مشکل پژوهش ما روی گروه تصادفی حساب کردیم اینا که استخبار کردن بعدشون بعدا بهتر است از اون که استخبار نکردیم. مجم کردیم یعنی شرایط اعضای دو تا گروه چی بوده؟ سایر شرایط یکسان بوده. اینها روش تحقیق و رعایت
سایر
این با همون متدولوژی
که خود
غربی‌ها
اصلا
تعریف کردن
اشکالی نداره. ببینید
ما متدولوژی رو غلط
نمی‌گیم. سوال اساسا تجربه ما از تجربه یک متدولوژی رو بتونیم بر اساس فرهنگ و خوب که با متدولوژی که حالا رو متفاوت باشه.
دقیقا بقیه حرف هم این بود که میخواستم ما او را غلط نمیدیم، ناقص
میدیم.
یعنی میگیم که اون قدرت دارد که بخشی از واقعیت گمانه شده، اما همه واقعیت از این طریق قابل دستیابی نیست. بنابراین اون چیزی که با اون روش به دستیار ما بشه اعتماد میکنیم، اما فکر نمی کنیم که تنها راه دستیابی به چیز قابل اعتماد فقط اینه. روش پذیرش دیگر همین بود که گفتم، یعنی ببینید برای یک انسان مسلمانی که اعتقاد داره که کتاب خدا کتاب خداست، اعتقاد داره که صحیح تجربیه و نهج البلاغه از ماهی مسموم صادر شده و خطا پذیر نیست، کسی که اینو اعتقاد داره همون روش طبیعی براش چیه؟ کافیه. یعنی میگه، یعنی الان برای من که اعتقاد دارم همین که امام سجاد میکنه و آدم بیمار باید این تولید رو آب کنه، همین برای من کافیه، من مطمئنم که این اثر. چرا پذیرش میکنن؟ این برای اینه که بتوانم هر فرد رو به بقیه دنیا عرضه بکنم، ولی برای خودم نیازی به پذیرش نیست. چرا؟ ما منبع معرفت، منبع شناخت رو صرفاً پوزیتیویسم نمیدونیم، صرفاً اینکه داریم یه چیزی رو مشاهده کنیم به این امر میبینیم نمیدونیم. ما وحی را هم منبع معرفت میبینیم، بلکه منبع معرفت قابل اعتمادتری میبینیم که خطا پذیریش از اون روش پوزیتیویستی خیلی دقیق نه صفر، خطا پذیریش صفر، این خطا پذیری داره. ما برای این آلفا تعیین میکنیم. یعنی چی آلفا؟
یعنی
خطا بگیم. دل پذیرش از اول اعتراف هست که این خطا پذیره. وقتی میگی آلفا، وقتی میگی بتا، اینا چی هستن؟ خطای نمره یک، خطای نمره دو، یعنی چی؟ از اول شما اینو تعیین میکنید. هیچ پژوهشی شما ندارید که آلفا بشه مساوی صفر باشه. شاید خیلی کوچیک بشه، اما صفر نمیشه ایشون. اما ما درباره وحی احتمال خطا اون چقدره؟ صفر. این هم منبع معرفتی برای ما، این هم منبع شناخت. این دیگه وقتی هست من میخواهم برای خودم استفاده کنم، اصلا نیاز به پذیرش همین آمریکا رو میگیرم عمل میکنم سودشم میبرم، علاقه پذیرش هم نمیشه. یه وقت اصلا من میخواهم علمی تولید کنم ملون قابل اعتراف باشد به کسانی که فقط این روش رو قبول دارن، این بفرم بر اساس روش خودت هم میکنست.
آینده
ی ادراک شناسی اسلامی باشه، یه چیزی مثل داشتیم بود میشه ما بر اساس یک سری داده های حالا نیمی روش در واقع دفتر اقوامی میکنیم و اون ملت برمیم میتونیم بگیم که آینده ی ادراک شناسی اسلامی که صرفا برای اسلامی هم به خاطر این نه که به خاطر اینکه ما فکر میکنیم تا اون نباشه قابل قبولی نیست، بلکه میخواهیم گستری پذیرش این چیکار کنیم؟ افزایش کنیم. بله، در واقع ما میخواهیم را کنیم، ما اگر میخواهیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم ناچاریم یه زبان مشترکی با اونها داشته باشیم. اون که ما میگیم پژوهش به خاطر اینکه زبان مشترک پیدا بشه، مدارنگریم با توجه به اینکه این پژوهش ها تا کنون همواره تعیین کننده بودن، چرا ما باید نگران این مسئله داشته باشیم؟ همیشه تا حالا تعیین کرد، هیچ موردی من سراغ ندارم که خلاف در آمده باشه. چرا باید نگران؟ چرا این امکان این خوبی رو ما از دست بدیم و استفاده نکنیم؟ حالا که این توانید پرد رو یه جوری سامش بکنیم، پرد رو بکنیم که ما همه بیرسن رو شدیم پس بکنیم.
استاد
بله، اصلا شما ببینید اگر شما هر جور قابل ملاحظه ای ایده های استخراج شده از موضوع داشته باشی که پشتوانه تجربی دارد، وقتی مثلا شما 50,000 تا ایده داشته باشی، حالا نداریم ما، ولی اگر کار بکنیم ببینیم تو چند سال آینده داشته باشیم، 50,000 تا 100,000 تا 200,000 تا ایده روانشناسی با مبنای اسلامی داشته باشیم که پشتوانه تجربی تایید کننده دارد، بعدا میتونیم بگیم ما مثلا یه برگشت هم چیکار کنم بپذیریم دیگه، چقدر میخوایی تست کنیم، گرچه تست کنیم درست در میاد دیگه، اعتماد کن برگشت اونوقع میتونیم یه حرفم بزنیم بعد ایجاد میکنیم. بله ما این اطمینان باور ایجاد میکنیم. من الان اگر بخوام مثلا فرض بکنیم به دنیا، من خودم میتونم از راه مکان الاخلاق برای بهتر کردن روش اخلاقی خودم استفاده کنم یا بچه‌ام رو من قبول دارم، ولی من اگر بخوام اون آدم آمریکایی رو استرالیایی رو قانعش بکنم بیاد از این استفاده بکنه روش اخلاقش رو بهتر کنه، راش اینه که پشتوانه تجربیش رو داشته باشم بذارم جلوش بگم. یه نکته بگم خدمتش، خیلی نکته اونها گفتن، ببینید دانشگاهیان در غرب این حرف رو زدن، گفتن ما چش انتظاریم که از توی ایران این چیزا در بیاد، ما منتظر دهناشون باز آمادن به آن اینجور پژوهش‌ها رو الان ما وقتی می‌خوایم چاپ کنیم تو کشور یه ذره اذیت می‌شیم، باید این سر کار اجازه بدیم این برای دست رو بزرگان تا یک چاپش بکنه، هر یا رو به کسی خارج به سرعت چاپ بکنه، اونا زودتر از ما فهمیدن که منابع ما غنیه، اونا زودتر فهمیدن، منتها مثل خود ما اشراف ندارم که به هم کار میکنم، انتظار داشتم که ما توی یه چند سال در این مدرها این کار رو کرده باشیم، ولی مدر منتظر که ما هیچ نمی کنیم، بعد گفتن این حرف رو زدن بعضی از دوستانی که رفتن به داخلت کشور دیگه، اونا بهشون گفتن ما منتظریم ما کار میکنیم، از پذیرش هم در دنیا هست مثلا تمام یه سوال شما رو پس کنم پاسخ داریم خیلی
تجربه
میشه. بله ایشون تجربه کرد به انگلیسی توی مدرسه فارسی شاپ کنید، توی مدرسه فارسی رو اکنون را شاپ خب پس بنابراین دوستان بیان تو قالب تیم های پژوهشی دوسه نفر که بالا دوستن دیگه سر بزنید، هر وقت سر و قلب که دار بیام که سر بزنید، هر وقت سر و قلب بود پوشیه تو کنم که هر کرد.